کشتن بغز تموم باغچه ها گل بده گلدونای اطلسی و عقاقی ها که راز موفق شدن شادیه اگه خوشگو بی حاصل عمرمون همین خندمون رمز آبادیه نشات و بکار تو مسیرت برو برو اون جایی که جمهور زدی برو شک نکن جای تو اون بالاست امید تو هیچ وقت تو از دست ندی تو به دنیا اومدی قشنگ کنی زندگی و دور کنی از تو دلا غصه و شرمندگی و اومدی که بشکنه بغز تموم باغچه ها گل بده گل دونای اطلسی و عقاقی ها تو به دنیا اومدی قشنگ کنی زندگی و دور کنی از تو دلا غصه و شرمندگی و اومدی که بشکنه بغز تموم باغچه ها گل بده گل دونای اطلسی و عقاقی ها که بهت زل زده بگیر دست شورت شو از زندگی نترسون رو بیهودگی پل زده امیدو ببین تو چشای خودت برس تا ته مرز خود باوری قبول کن اگه دل بدی به خدا میتونی از این امتحان بگذری تو به دنیا اومدی قشنگ کنی زندگی و دون کنی از تو دلا پس و شرمندگی و اومدی که بشکنه بغز تموم باغچه ها گل بده گل دونای اطلسی و عقاقی ها تو به دنیا اومدی قشنگ کنی زندگی و
با نمایش های رادیویی در رادیو نمایش همراه شدید در پرمیان تخیل و تفکر ردیف 107.5 مگاهرتز
اینجا گفتگو را راه نیست پرده افکندند و کس آگاه نیست
کارنامه
رادیو نمایش تقدیم می کند کارنامه برنامه در 4 فصل تئاتر، سینما، رادیو و تلویزیون
کار بی بسم الله برکت ندارد پس به نام او که پروردگار جهانیان است عزیزترینم، بعد از سلام و ادب عارض است که این شبهای تنهایی تهران هم سلام میرساند. ارک و ساختمان رادیو هنوز همان دلتنگی را دارند و کوچه های حوالی سبت میدان گاهی از غروب که میگذرد بیتابی میکنند. خدا را شکر که همین مهمانی ها هست، اگر نه نمیدانم با این همه دلگرفتگی چه میکردیم. گرامی ترین، این مهمانی های شبانه خردک خردک عادت ما شده و دل خوش میکنیم به قول قراری بین مسجد ارک و گلبندک، ساختمان رادیو، عمارت نمایش، استدیو کارنامه، قول قراری با اهالی قبیله نمایش که مهمان ما هستند. مهمان من مسعود فروتن که با افتخار همراه همه اهالی کارنامه در تهران میزبان این قبیله خواهیم بود. هرچه بیشتر می گذرد بهتر می شود این ضیافت ها. شبها اگر در بزنی بر خیال نمایش، حتما دستی هست که در را برویت باز کنند. یک دست که نه، دست های بسیار از گوش و کنار این سرزمین. همه اهالی کارنامه، همه اهالی نمایش و هنرهای نمایشی، میزبانان مردان و زنانی از قبیله عاشقی، قبیله نمایش، چه خوب که هستید، چه خوب که هستیم با هم و کنار هم. مهمان امشب ما استاد شهریار کرمی است، مردی از اهالی رادیو و تئاتر. چه ضیافت خوبی است کارنامه امشب. پس با هم به افتخارش از جا برمی‌خیزیم.
شهریار کرمی، شهریار کرمی فعالیت خود را با گویندگی در برنامه ما و شنوندگان در مرکز گیلان آغاز کرده و پس از آن فعالیت خود را در حوزه تهیه کنندگی ادامه داده است.
از شما شنوندگان نازنین برنامه دعوت میکنم با ما همراه باشین. قرار با آقای شهریار کرمی صحبت کنم. سلام آقای کرمی.
سلام، شب شما بخیر و خدا قوت.
خیلی متشکرم آقای شهریار کرمی. یک کمی از گذشتتون بر ما بگین، از تخصصتون، از تئاتر که توش هستین، از همه چی میخوایم با هم صحبت کنیم. شما بگین که از کی اصلا به تئاتر علاقمند شدین و چگونه تئاتر شروع کردین؟
بسیار خدمت رو عرض کنم که من دوره دبیرستان دهه 40 اولین بار که روی صحنه سن نمایش رفتم
تو مدرسه،
بله، توی دبیرستان در نقش مشتی اثر زنده یاد رادی، مرگ در پاییز، نمایش مرگ در پاییز، اونجا رو کار کردیم که خیلی هم مورد توجه قرار گرفت و نشریات اون زمان نوید تولدی تازه در تئاتر مدارس رو، چون که یک کار وزین و سنگینی بود نسبت به اون چه که به نمایش های مدرسه و دبیرستانی معروف بود و خب به لازم متنم نازل تر بودن و با این شروع شد. در واقع من کار تئاترم از اونجا شروع شد و بعد دو کار دیگه، سه گل و سه آرزو رو
بازم توی مدرسه
و بعد دوره دانشجویی که در واقع
چی میخوندین دانشجویی؟
من مدیریت بازرگانی.
ربطی به هنر نداشت؟
نه منتها علتش این بود که من چون که هنر رو خیلی دوست داشتم، به خصوص تئاتر، نقاشی میکردم و بعد تئاتر رو که باش آشنا شدم نقاشی رو گذاشتم کنار و به تئاتر بیشتر علاقه داشتم و با اون ادامه دادم. عرض کنم حضورتون، خانواده من کاملا همونطور که اطلاع دارید کاملا مخالف بودن با فعالیت هنری و من سال 50 که فارغ التحصیل شدم از دبیرستان در تهران کلاس‌های تقویتی می‌رفتم برای شرکت در
کنکور.
آزمون کنکور. اون موقع هم که می‌دونید هم کنکور سراسری به اون شکل نبود.
هر دانشکده
جدا جدا برای خودش امتحان می‌گرفتن. من به لحاظ علاقه‌ای که به کار اتحاد داشتم و میدونستم اگر بگم به خانواده که آقا 50 تومان بدید من میخوام ثبت نام کنم دانشکده هنرهای دراماتیک، قطعا نخواهند داد. باورتون نمیشه من به سختی گذروندم و 50 تومان پسنداز کردم که بتونم برم.
مثلا پیاده رفتین برگشتین پول اتوبوس
اصلا باریکلا. من دقیقا یک نمونهش رو بگم، حالا که اشاره کردید، از همین خیابان فردوسی تا خیابان وزرای الان الان من نمیدونم اسمش چیه، بخارست، خیابون وزرا، آره، تا اونجا رو من پیاده رفتم. باورتون نمیشه خیلی مسافته، به عشق این که بتونم این پول رو پسنداز کنم و دانشگاه هنری دراماتیک. خیابان جاله بود،
آبچار آبسردار.
آره
من هم فارغ التحصیل
بودم. بله دقیقا. آره. رفتم ثبت نام کردم و قبول شدم سال 50
تو رشته
بازیگری کار کردم.
چون اونجا رشته مختلف داشت دیگه.
بله.
مثلا طراحی صحنه داشت.
بله. به لحاظ علاقه ای که اصلا به کار تئاتر داشتم و اون زمینه رفتم.
مثلا بدون اینکه خانواده خبر داشته.
بله. بعد که قبول شدم، خب اولی هم میدونی که اولی هم امتحان داشت. بعد که قبول شد، خب یک پیشینه داشتم توی دبیرستان. قبول شدم اومدم و خلاصه من متولد بزرگ شده آبادان هستم.
بله.
به خانواده خلاصه به هر شکلی بود عنوان کردم و چشمتون روز بعد. پدرم گفت من بعد از یه عمر چطوری تو آبادان سر بلند کنم بگم پسرم میخواد بره مطربی. مادرم گفت شیرم و حلالت نمی کنم اگر بگم. خلاصه درد سرتون ندم. با این مشکلات همزمان شد با امتحان داده بودم مدرسه عالی بازرگانی رشت، همزمان شد با قبولی اونجا. اینا هم تو روزنامه، اون موقع تو روزنامه بله. تو روزنامه دیده بودن و خلاصه گفتن حالا که اینجا قبول شدی بیا چیز کن. گفتم به یه شرط. گفتن چه شرطی؟ گفتم به شرط این که من فعالیت هنریمو اونجا ادامه بدم توی دانشکده مدرسه عالی بازرگانی.
بله.
پدرم گفت به یه شرط. گفتم گفت به دو شرط. گفتم بفرمایید. گفت یک این که خبرش به آبادان نرسه، خبر فعالیت‌های هنری شما در اونجا خبرش به آبادان نرسه، یک. دو این که معدلت پایین نیاد، یعنی درست تحت شعاع قرار نگیره. گفتم قبول، قول میدم. خلاصه هیچی، ما دیگه کوتاه آمدیم. خب به لحاظ عاطفی هم من خانواده دوست هستم، مثلا دوست نداشتم که اینا ناراحت باشن. گفتم خب اینجا زمینه فعالیت هم که فراهمه، مشکلی نداریم. خلاصه ما رفتیم اونجا و عمده فعالیت های تئاتری من توی دوره دانشجویی بود که اگر که حالا از قلم نزدم حدود 8-9-10 تا کار نمایشی رو توی سالهای دانشجویی روی صحنه بردیم. کارهای مثل دشمنان آرکادی لواکام، پایان آغاز شونا کیسی که اینها رو کارگردانی کردم و بازی هم کردم. عرض کنم تله اثر یلفانی، مدنچیان جوکوری، عرض کنم حضور ها استریپتیز مروژوک و دو سر پل توحیدی. این در واقع عمده فعالیت های تئاتری من روی صحنه مربوط می شد به زمان دوره دانشجویی. بعد از دوره دانشجویی که البته من در همون زمان هم وارد رادیو شدم، یعنی آزمون گویندگی سال 53 من در واقع وارد سازمان شدم به طور در واقع مستمر، اما برنامه ای همونطور که اطلاع دارید
رسمن شدین از اهالی رادیو؟
بله، اونجا به طور مستمر دیگه مشغول شدم، منتها استخدام نشدم، استخدام من بعد از انقلاب انجام شد. حالا جریانش هم جریان جنگ و بله. آبادان و جنگ و عرض کنم مسائل این چنینی و خدمت سربازی و اینها این وسط.
آقای کرمی یه کمی تعامل بکنیم، اتاق پرمن چی بر ما تدارک دیده؟
خواهش بکنم.
آقای کرمی اومدین رادیو به چه عنوانی اومدین؟
عرض میکنم خدمت، اونم داستان خیلی جالبی داره. سال 53 رادیو تلویزیون ملی ایران مرکز گیلان، چون که من دانشجوی رشت بودم،
بله،
مرکز گیلان اعلام کرد که آزمون گویندگی داره و من به لحاظ اینکه در آبادان سال 48-49 رادیو نفت ملی آبادانم گویندگی کرده بودم، به اون پشتوانه رفتم آزمون دادم. موقعی که داشتم خارج می شدم پرسیدم که چه تعداد به اصطلاح
چند نفر
درخواست دادن؟ گفتن که 600 خورده ای. گفتم چند نفر می خوان؟ گفت یکی یا دوتا نهایتا. باورتون نمی شه، اون موقع گفتم که شهریار ویل معطلی اینجا اصلا، آره اینجا اینقدر آدم هست که قطعا شما انتخاب نخواهید شد. و من تعطیلات ترم رفتم آبادان، بعد که برگشتم صاحبخونه ما گفت که آقا شهریار نامه برای شما. من نامه رو نگفتم باز کردم، دیدم نوشته که شما مرحله اول گویندگی قبول شدید و برای مرحله دوم تاریخ فلان مراجعه کنید. من نگاه کردم دم از تاریخش گذشته، چون من رفته بودم آبادان، از تاریخش گذشته. به هر حال جان بی‌نفس بودو بودو خودم رو رسوندم سازمان و گفتم آقا جریان این شکلیه. گفتن اشکال نداره، شما برای آزمون دوم بیاید. ظاهرا پسندیده بودن. خب صدای من نسبت به سنم خیلی پخته تر بود اون زمان. الان خب به لحاظ عملای جراحی و تارای صوتی که آسیب دیده صدایی ندارم، ولی اون زمان
دارین.
عرض کنم به حضورتون دیگه، من سال 53 خلاصش کنم، سال 53 تیر ماه 53 به عنوان گوینده سازمان وارد سازمان شدم.
تلویزیون رشت،
در مرکز رشت، بله. و بعد از دوره به اصطلاح آغاز دوره خدمت سربازی رفتم خدمت و بعد از خدمت
کجا؟
مرکز اصفهان در واقع ادامه دادم کار رو. ادامه دادم در مرکز اصفهان، یک بار یک نمایش رادیویی ساختم به عنوان کورک، یکی از نویسندگان محلی همونجا بود، حالا حضور ذهنم ندارم. ساختم بد نبود، فرستادم تهران برای آقای شرفی، اینجا سردبیری میکرد و تهیه کنند، بله یادشون بخیر، فرستادم و ایشون تایید کردن که خوبه، کار خوبیه. این هم به پشتوانه کارگردانی و بازیگری
زمان مدرسه
پیشینه قبل دوره دانشجویی در واقع این گذشت و من مشغول کار شدم تا سال 71 اصفهان بودم و سال 71 به بعد آمدم تهران و خلاصش میکنم. یک روز آقای فراد خسروی مسئول نمایش رادیو بودن،
بله،
من صدا کردن و گفتن که تو نمایش رادیویی کار کردی؟ گفتم که نه کار نکردم. گفت فکر میکنی بتونی کار کنم؟ گفتم چرا فکر میکنم بتونم کار کنم. گفت چرا فکر میکنی؟ گفتم به خاطر اینکه من تئاتر صحنه کار کردم. گفت که خیلی خوب، یک تفیز در آورد و سه تا متن گذاشت رو میز و گفت که برو کار کن. من که غافلگیر شدم در واقع که چطوری الان من هیچ آشنایی با فضا و محیط و دوستانی که توی کار هستن توی واحد نمایش، اون موقع عنوانش واحد نمایش بود،
بله،
الان چطوری وارد بشم. درد سرتون نمیدم، دقیقا یادمه که اولین متنی که برای رادیو کار کردم سرگیجه بود. حالا عنوان نویسنده و اینها شویدم رفته، منتها با آقای میکایل شهرستانی من با عنوان گوینده وارد رادیو شدم و بعد از یک سال و نیم برنامه ساختم و مورد تایید قرار گرفت و حکم من تهیه کننده شد. در واقع من تهیه کننده رادیو و گوینده رادیو تا زمان بازنشستگی در خدمت مردم بودم.
حالا تهیه کننده رادیو چی کاره؟ چه میکنه؟ چون ما تو تیتراژا میگیم تهیه کننده،
بله،
شهریاری کرمی. خب بله. تهیه کننده چی کار میکنه؟
بله، عرض کنم به حضور شما در اصل اون چی که در رسانه های شنیداری دنیا مرسومه، نمایش رادیویی دو تا رکن اصلی به لحاظ پرسنل کاری داره، یکی کارگردان و دیگری ساند منیجر یا مدیر صدا. مدیر صدا اصلا عنوان تهیه کننده وجود نداره توی رسانه های بین المللی. در ایرانه که تهیه کننده در واقع جایگزین اون مدیر صدا شده و مدیر صدای ما تبدیل شده به صدا بردار، یعنی اون فقط باید شیشدونگ حواسش به صدا برداریش باشه، موقعیت میکروفون ها باشه، میزان سن ها به هم نخوره، مخدوش نشه به لحاظ صوتی و شنیداری. و تهیه کننده تمامی عوامل رو باید در نظر داشته باشه. در ایران در سالهای خیلی سالهای پیش تهیه کننده در واقع سازنده یک نمایش رادیویی بود، یعنی از انتخاب متن تا انتها که تبدیل به یک نوار، یا الان که حالا دیگه نوار نیست، تبدیل به یک نوار رادیویی میشد، برنامه میشد و تحویل تولید میشد، در واقع مسئولیتش با تهیه کننده بود. یعنی انتخاب متن، انتخاب کارگردان متناسب با ژانری که متن داره و نظارت بر عملکرد کارگردان در انتخاب بازیگران، یعنی تمام مراحل تولید یک نمایش رادیویی به عهده تهیه کننده بود. اما با گذشت زمان و با تغییراتی که در روند کار از زمان گذشته به زمان جدید اتفاق افتاد و با حضور سردبیرها و تفکیک وظایف، میدونید که بعد از انقلاب سردبیرها آمدن اضافه شدن به مجموعه پرسنل برنامه‌های رادیویی. و
یعنی سردبیر کارش چی آقا؟
سردبیر می آمد و کل محتوای کار در واقع به عهده سردبیر افتاد و ما تهیه کنندهایی که از زمان قبل بودیم در واقع وظیفه‌مون فقط شد انتخاب موسیقی و عرض کنم که ادیت برنامه ها. یعنی بخش محتوایی از ما گرفته شد، توجه میفهمید؟ ما فقط،
یعنی حالا کارگردان میخواد با دیگر انتخاب کنه، نظرش رو به سردبیر میگه؟
سابقه برای نه
به شما میگو به کارگردان نمیگو.
کارگردان انتخاب بازیگر دیگه افتاد به عهده کارگردان.
خب ولی با نظایف کننده بود دیگه.
نه همین دیگه این تغییرات ایجاد شد.
نه میگم اون زمان
بله قبلا
سردبیر با حضور تایی کننده انجام.
نه اصلا قبلا که اصلا سردبیر وجود
همون
نمیخوام بگم. بعد از انقلاب سردبیر به وجود اومد روی برنامه ها و یک مقدار تغییرات، یعنی متن باستی حتما سردبیر اون رو چک میکرد. عرض کنم که بعد از اینکه کار تولید میشد باز سردبیر اون کار تولید شده رو، یعنی اون ساوند رو، اون صدا رو باید بازشنوایی میکرد و در واقع کنترل نهایی نمایش ضبط شده رو هم سردبیر باید تایید میکرد تا بره برای پخش. مورد به این شکل شد و در از چه تهیه کننده یه مقدار از وظایفش حذف شد و خورد خورد به شکلی در آمد که حتی انتخاب متو اینها هم دیگه از محدوده وظایف تهیه کننده خارج شد و الان اون چی که متداول هست و داره انجام میشه این که کارگردان در واقع متو رو میاره ارائه میده و تهیه کننده فقط انتخاب ساند افکت ها، انتخاب موسیقی، عرض کنم به حضور شما نظارت بر عوامل در استودیو به عهده‌اش هست. توجه می‌کنید؟ یعنی در واقع بخش محتوایی الان دیگه سردبیر حذف شد. بعد از چند سال سردبیر کلاً حذف شد چون که مشکل ایجاد می‌کرد در روند تولید. توجه می‌کنید؟ حذف شد و بعد از حذف اون دیگه بر نگشت به تهیه کننده، بلکه برگشت به کارگردان. حالا کارگردان متن رو میاره ارائه میده و خودش کارگردانی میکنه و تهیه کننده هم مسئول روح بخشی به زنده بخشی متن که توسط کارگردان صورت میگیره رو به عهده داره.
یعنی موسیقی میذاره،
افکت میذاره، ساند افکت. در واقع متن روی کاغذ توسط کارگردان جان میگیره و توسط تهیه کننده روح میگیره و تبدیل میشه به یک چیزی که شنونده با
گوش جان میشنوه،
گوش با چشم گوشش میبینه با چشم گوشش میبینه و هر چقدر که تهیه کننده تبحر بیشتر و درایت بیشتر موسیقایی داشته باشه و تبحر بیشتر توی فضاسازی داشته باشه این روح بیشتر منتقل میشه به شنونده.
اتاق فرمان ببینیم چی بر ما تدارک دیده.
فراموشی، نوشته دان تریسی، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، سردبیر نادر برهانی مرند. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: شمسی صادقی، صفا آقاجانی، احمد گنجی، مرداد عشقیان، رامین پوریمان. کارگردان جواد پیشگر. گوینده مریم نشیبا. افکتور فرشاد آذرنیا. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده شهریار کرمی.
آقای کرمی، دوستی پای تلفنی که ما خیلی ارادت داریم بهش و باش صحبت میکنیم. آقای جوادی پیشکر. سلام آقای پیشکر.
سلام و درود فراوان خدمت شما و جناب